بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره اجزاء و عدم اجزاء عمل تقیعی از مأمور به اولی بود و عرض کردیم که در این خصوص اقوال متعددی وجود دارد. بعضی قائل به اجزاء على نحو الاطلاق شده ان و بعضی هم بین موارد متعدد تفصیل داده اند که از جمله تفاصیل تفصیلی بود که شیخ اعظم انصاری و سید محقق خویی مطرح فرمودند و اون چرا که ما به نتیجه رسیدیم این بود که مقتضای اطلاق و عموم ادله لفظیه ای که دلالت بر جواز تقیه دارد این است که عمل متقابه به نحو مطلق مجزی از مأمور به اولی است، چه در عبادات و چه در معاملات. با این وجود بعضی برای اثبات عدم اجزا به تعدادی از نصوص و اخبار استناد کرده اند که در جلسه قبل طور که در ذهنم هست دو روایت را از روایاتی که برای اثبات عدم اجزا مورد استناد قرار گرفته بود ذکر کردیم، درست؟ دو روایت رو. مضمون هر دو روایت هم قریب به هم بود که می فرمودن به نقل از امام صادق علیه السلام که در روزی وقتی بر ابوالعباس اول خلیفه عباسی معروف به صفاح رسیده بود در مکانی به نام حیره نزدیک کوفه و اون روز را او عید می دانست و افطار کرده بودن امام تقیتن افطار نمودن و بعد فرمودن فکان افطاری یومن و قضاؤه ایسر علیه. مضمون روایت دوم هم که روایت داود ابن حسین بود چیزی جز همین نبود با توضیحی که عرض کردیم. روایت سوم در حقیقت تعدادی از روایات است که درباره شرکت در نماز جماعت مخالفین وارد شده است که امام می فرماید ما منکم احد یصلی صلاة فریضة فی وقتها ثم یصلی معهم صلاة تقیة و هو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة فرقبوا في ذلك. تقریب استدلال به این روایات برای اثبات عدم اجزا به این است که در این روایات امام علیه السلام ترغیب می کند به این که اینم خوندیم؟ بله. خب اگر اینو خونه بله. خب پس جواب دادیم از اینا؟ جواب این روایات منپس اونا رو هنوز جواب ندادیم؟ خب پس درست. پس این نمیخواسته، یعنی ترتیب بحث رو میخواسته به این صورت، حالا خود شما هم تنظیم کنید به همین صورت که سه روایت بیاد، ما به ترتیب جواب هر سه روایت رو بدیم. البته حالا متوجه شدم وجه این که اول جواب اینو دادیم گذاشتیم جواب اون دو روایت رو جداگانه بدیم، دلیلش اینه که یک جواب مشترک هم اونها دارن، یعنی یک جواب مشترک از اونها داده شده و یک جواب اختصاصی هر کدوم دارن. پس بنابراین ما این روایت رو ذکر کردیم، پاسخش هم دادیم. خب با این وجود میماند پاسخ از دو روایتی که در جلسه گذشته مطرح شد عرض میکنیم. از این دو روایت به دو نحو پاسخ داده شده است. نحو اول پاسخ اختصاصی به هر یک از این دو روایت است. نحو دوم پاسخ مشترک به هر دو روایت است. اما پاسخ اختصاصی از روایت اول این است که اولا این روایت از نظر سند ضعف جدی دارد و وجه ضعف سندی او دو جهت است. جهت اول این که روایت یه روایت مرسل است و جهت دوم این است که سهل ابن زیاد در سند این روایت وجود دارد و در جای خودش مفصل بحث کرده ایم که وجود سهل ابن زیاد که شکی در ضعفش نیست مضر به سند است، اگر چه عده‌ای به خاطر کثرت روایات سهل ابن زیاد مطرح کردن که و فی سهل ابن زیاد سهلون، ولی در جای خودش اینجا جاش نیست که بحث جدی راجع به این موضوع بکنیم. بحثش چند دو سه روز لااقل طول میکشه بررسی این موضوع که دو نظره، ولی عمدتاً وجود سهل بن زیاد رو مضر به روایت میدونه و تحقیق هم همین است. و ثانیاً این روایت معارض دارد، به این صورت که بعضی از اخبار و روایات همین داستان را نقل می کنند، همین قصه را بیان می کنند و در آنها هیچ سخنی از قضاء ماه مبارک رمضان مطرح نمی شود. مثلا در همون روایت بعدی و دومی که ما ذکر کردیم آمده است که فدنوت و فاکلت، بله من وقتی که دیگه اینها افطار میکردند و سفرهشون رو پهن کرده بودن نزدیک شدم و خوردم. بعد ادامه میدهد که بعد از آن مردی من رجل و راوی به امام اعتراض میکند که تفتر و یوما من شهر رمضان، اعتراض میکنه میگه خب درسته شما در نزد این شخص بودید ولی از نگاه خودتون روز روز ماه رمضان بود، ماه رمضان افطار کردید. فقال علیه السلام ای، بله امام فرمود بله افطار کردم، والله افطر یوم من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی. بله اگر من افطار نمی کردم گردن من زده می شد، تقیه کردم و افطار کردم. در این روایت هیچ سخنی از قضا وجود نداره. روایات دیگه البته وجود داره باز همین مسئله رو، یعنی همین قصه با نقل های مختلف مطرح شده. بله در اونجا آمد که قضاش آسان تره، اما معارض داره این روایت دیگه، اصلا سخنی از قضا در اونها به میان نمیاد. این در خصوص روایت اول. هم سند مشکل داره، مرسل است، هم در سند سهل بن زیاد واقع شده است، هم معارض داره، لذا از نظر دلالت هم مشکل داره. اصل که بوده اتفاق بله اون ضعف از سهل به خاطر اون کلمه قضاه. به هر حال در روایت سهل بن زیاد و اون مرسله کلمه قضا اومده، اونش برای ما مهمه. تجی دارین خب اینا میخواستن بگن یعنی در حقیقت این دلالت داره برای اینکه مجزی نیست، اگر آنی رو افطار کنه مجبور باشه بعد ادامه بده این خب مستر بوده دیگه، این مجزی نیست. اگر مجزی بود که امر به قضا نمیشد، که نمیگفت قضاش هم باید انجام بده. قضا در روایت سهل بن زیاد وجود داره، لذا گفتیم نه از نظر ما این روایت ضعیفه چون سهل بن زیاد هست، مضافاً بر این معارض داره در مقابلش. و اما جواب اختصاصی روایت دوم این است که این روایت هم اولا از نظر سند ضعیف است، به دلیل این که یک روایت مرسله می باشد. علاوه بر این که در این روایت نهایت چیزی را که امام می‌فرماید این است که می‌فرماید افترو یعنی من افطار میکنم. معنای این کلمه این است که من در این لحظه امساک نمی کنم. ولی این دلالت ندارد بر این که من روزمو باطل می کنم. تا شما ازش استفاده بکنید که این کلمه دلالت دارد بر این که اساس این روزه به طور کلی باطل می شود و تقیه در اینجا موجب جایگزینی این روزه ناقص نسبت به روزه کامل و امساک کامل نمی شود و به تعبیری افطار به معنای ابطال نیست، بلکه افطار زمانی مساوق با افطار است که شخص در جهت افطار معذور نباشد، مضطر نباشد. لذاست که میبینیم در مواردی که شخص احساس میکند تشنگی به قدری بر او غالب شده است که ضرر به معنای از بین رفتن او را همراه دارد، حکم به قضا را احتیاطی میکند غالبا. لذا افطار مسابقه با ابطال نیست. تا شما از این کلمه استفاده کنید که امام میخواهد بفرماید من در اینجا روزم باطل میکنم، تا بگید معناش این است که این فایدهی چی نداره، و اگر فایدهی میداشت نمیفرمود که من افطار میکنم. برای این اساس هیچ کدام از این دو روایت نمیتواند دلالت کند بر این که عمل تقیعی مجزی از واقع نیست. و اما جواب اشتراکی، اینا جواب اختصاصی بود. ضعف چی بود؟ سند بود. علاوه بر اون ضعف دلالت هر دو داشتن، ولی هر کدوم ضعف دلالتشون به یک گونه بود. روایت اول ضعف دلالتش به معارض بود، روایت دوم ضعف دلالتش بر این بود که این کلمه دلالتی بر ابطال ندارد. یک پاسخ اشتراکی از هر دو روایت داده شده است و اون پاسخ این است که بعضی گفتن اساساً این روایت ربطی به بحث ما و اجزاء نداره. چرا؟ چون بحث ما در ما نحن فی مربوط به این است که اگر آقای مکلف به دلیل خوفی که بر نفس و جان دارد عملی از اعمال را در حالت تقیه به صورت ناقص انجام بدهد، یعنی جزئی از اجزاء آن را ترک بکند یا شرطی از شرایط آن را نیاورد یا مانعی از موانع آن را بیاورد. مثلا نماز بخواند ولی تکتف داشته باشد، نماز بخواند یا وضو بگیرد اما مسح از روی خفین انجام بده، از روی خدمت شما از کفشش انجام بده، خب این نقصانه. با وجود این که اصل عمل رو چه کرده؟ انجامش داده. و اما در صورتی که تقیه منجر به این بشود که اصل عمل به طور کلی ترک بشود، مثلا تقیه موجب این شود که کل وضو انجام نگیرد یا نماز اساسا ترک بشود، در این صورت بلا اشکال اجزاء مطرح نیست. و دلیلش این است که اجزاء جایی مطرح می شود که عمل ناقصی انجام بگیرد و بگوییم این عمل ناقص مجزی و مکفی از اون عمل کامل هست. اما اگر عمل اساساً ترک بشود، موضوع برای اجزاء اصلا باقی نمیمونه. و ظاهر این دو روایتی که مطرح شد این است که این دو روایت از همین قبیله ترک اصل روزه است، چون افطار موجب می شود روزه اون روز اساساً چه شود؟ ترک بشود، امساک صورت نگیرد. و وقتی که اصل روزه اون روز ترک بشود با این عمل در حالت تقیه، خب معلوم و روشن است که اجزایی در کار نیست. درست بحث ما اصلا این دو روایت چی؟ خارجه. بحث ما در جایی بود که در حالت تقیه عمل و ناقص طرف انجام بده، اون وقت بحث میکردیم که بله خب مجزی هست یا نه، ما نتیجه گرفتیم که مجزی است. حالا یک کسی میگرد میفرماید این دو روایت اصلا از بحث ما کلن خارجه، چون موضوع بحث در این دو روایت اونجاست که خوف علی نفس موجب ترک اصل عمل میشه. خب اونجایی که موجب ترک اصل عمل بشه کسی صحبت از اجزا نمیکنه، لذا روایت کلن از بحث ما خارجه و نمیتوانی شما با استناد به این دو روایت بگید اجزا وجود نداره. اما این جواب به نظر می آید که جواب قابل قبولی نباشد، به دلیل این که الزام امام و یا غیر امام به اظهار موافقت با حاکم جائر و ظالمی که خوف بر نفس از او وجود دارد چیزی جز افطار در یک مقطع خاص از اون روز را اقتضاء ندارد. و اضطرار به ترک صیام در مقطع خاصی از روز در حالی که تمکن استمرار امساک در مقاطع دیگر یا مدت باقی از نهار وجود دارد، این موجب از بین رفتن اساس روزه و سقوط امر به صوم نمی شود. و لذا است که می فرماین ولو در این مقطع مجبور به افطار شد، در سایر وقت باقی مونده این شخص باید از افطار مفطرات اجتناب بکند. لذا افطار در این مقطع مساوق با انجام روزه ناقص می شود، یعنی امساک ناقص می شود، نه این که اصل امساک به کلی از بین برود. و بر همین اساس بحث می شود آیا این امساک ناقص مجزی از امساک کامل کل یوم می باشد یا مجزی از آن نیست. لذا روایات از نظر موضوعی مرتبط به بحث هستند و پاسخ درست از این روایات همون چه از که عرض کردیم. فیتحصل من جمیع ما معرف تنبیه الثالث، این که قول مطابق با تحقیق آن است که مقتضا اطلاق او عموم الادله اللفظیه الداله على جواز التقیه هو اجزاء العمل المتقابه عن المأمور به الاولی مطلقا. به تعبیر امروزی ها اجزاء مأمور به ثانوی از اجزی از مأمور به اولی. حالا این اولی و ثانوی که مطرح میشه اینو دقت بکنید، اصطلاح از نگاه ما آخه تصور این میشه که مثلا ثانوی در واقع مؤخر از اولی است و لذا تصویر بدلیت ثانوی از اولی میشه، کما اینکه البته بعضی معتقدن این قضیه رو، میگن مأمورون به ثانوی از بدل از اولی است، ولی علی تحقیق این رو ما قبول ندن. در زیر بیانات مطرح کردیم که اصلا بدلیت دلیل مخواد، بدلیت نیست، نه، یختلف الحکم به اختلاف حالات آقای مکلف. خب اینم تنبیه سوم تا برسیم انشاءالله به تنبیه چهارم که درباره این است که اگر کسی تقیه رو ترک کرد، شرایط تقیه فراهم، در این حال آقا تقیه رو ترک میکند، حکم تکلیفی ترک تقیه و حکم وضعی ترک تقیه چیه؟ این در تنبیه انشاءالله چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. والحمدلله رب العالمین.